روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن برنامه روایت امروز خوش آمدید میگم. شنوندگان گرامی، در این نیم ساعت من و همکاران ما همیشه تلاش میکنیم روی مهمترین مسائل عمدتاً اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، صحی و فرهنگی صحبت های داشته باشیم. مهمانان عزیزی را در برنامه دعوت میکنیم و روی مسائل مختلف با اونا بحث خواهد کردیم. در برنامه امشب یکی از مسائل عمده اقتصادی افغانستانه مورد بحث میگیریم. آنچنانه که شما شنونده های عزیز همیشه در جریان هستن، زنگ های مکرر به برنامه استاسوخک یا صدای شما بر ما موصلت میکنه که در این برنامه ها عمدتا شنونده های ما از آزاد ساختن سرمایه های افغانستان که پس از تسلط طالبان در کشورهای غربی عمدتا ایالات متحده و کشورهای اروپایی منجمد شده سخن میگویند. مقامات حکومت طالبان هم بر آزادسازی از این سرمایه ها اقرار و تکرار تاکید کردند و گفتند که سرمایه ملی افغانستان است و باید این آزاد شود. ما در برنامه امشب از یک تحلیلگر مسائل بانکداری و اقتصادی دعوت کردیم و از این مهمان برنامه ما روی از این که ای پول در کجا نگهداری میشه، چی تأثیرات روی روند بانکداری، ارزش پول افغانی و زندگی مردم عام افغانستان میداشته باشه، روی از این مسائل و بسا مسائل دیگه صحبت خواهد کردیم. قبل از اینکه به صحبت ما بپردازیم، ببینیم که احمد سیار قریشی که تحلیلگر مسائل بانکداری و اقتصادی هستند در برنامه با ما حضور دارن یا نه. سحر جان عظیمی تلاش میکنن که اونا را در روی خط بگیرن و تا لحظات بعد انشالله که آقای قریشی در روی خط با ما خود بودن و در حضور از اونا ما انشالله که برنامه را پیش خود بردیم. من فکر میکنم که بله، هم یک نون جناب آقای قریشی را روی خط داریم. احمد سیار قریشی، تحلیلگر مسائل بانکداری و اقتصادی، مستقر در لندن. سلام علیکم آقای قریشی، خوش آمدن. تشکر از اینکه وقتتان را بر ما دادن.
سلام خدمت شما و شنوندگان صدای امریکا.
تشکر جناب آقای قریشی. اگر امکان داره یک کمک موقعیتتان تغییر بتن، بتانیم صدایتان صافتر بشنویم، یک کمک صدایتان مشکنه، امیدوارستم که صدایتان خوب داشته باشیم.
آله بهتر
شد. بله بله، پس باید بگیم که ما موضوع شکست صدا از طریق تلفن تنها مسئله در افغانستان نیست، بلکه در تمام جای ها هم است. ما در از اینجا هم بسیاری وقتا با شکست صدا طرف مخاطب ما مواجه میشیم. تشکر جناب آقای قریشی که در برنامه با ما هستن. جناب آقای قریشی، پیش از اینکه صحبت ها را با شما شروع بکنیم، میرویس رحمانی یکی از همکاران ما روز گذشته صحبتی داشت با محترم شاه محمد مهرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، و آقای مهرابی در این صحبت از حکومت امریکا خواسته که به خاطر حفظ ارزش افغانی باید اجازه دسترسی محدود، مشروط و نظارت شده بانک مرکزی افغانستان به ذخایر پولی کشور داده شود. بیان که بخش از این مصاحبه را گوش بکنیم و نظر شما را در مورد گفته‌های آقای مهرابی هم بشنویم و بعد از سوالاتی که در نظم است با شما مطرح بسازیم. درست است آقای قریشی؟
درست است.
مشنویم صحبت میرویس رحمانی را که با شاه محمد مهرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان انجام داده.
با دنبال سقوط کابل به دست طالبان، ارزش افغانی شاهد کاهش شدید بوده است. به نظر شما دلیل اصلی افت ارزش افغانی چیست؟
بانک مرکزی افغانستان مسئولیت تطبیق سیاست‌های پولی کشور را بر عهده دارد و یکی از ابزار تطبیق سیاست‌های پولی لیلام اسعار خارجی است تا ارزش افغانی که پول ملی کشور است ثابت نگه داشته شود. پیش از 15 اگست یا روی کار آمدن طالبان، تا تقاضا برای اسعار خارجی بسیار بلند بود. بناهن بانک مرکزی افغانستان مقدار زیاد آن را لیلام میکرد. زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، ذخایر اسعار خارجی بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده مسدود شد و همان گونه که من در اول ماه سپتامبر پیشگویی کرده بودم، این کار سبب کاهش ارزش افغانی و بلند رفتن قیمت ها شد.
یعنی مسدود ساختن دارایی های بانک مرکزی افغانستان دلیل کاهش ارزش افغانی است؟
بله. ببینید، یگانه ابزار پولی که در دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار دارد لیلام اسعار خارجی است. لیلام اسعار خارجی به ما اجازه می دهد تا افغانی را جمع آوری کرده و ارزش آن را ثابت نگه داریم و همچنان در قیمت ها ثبات بیاوریم. آنچه مسئولیت بانک مرکزی افغانستان است، اما این دو کار امکان پذیر نیست، چون ایالات متحده ذخایر اسعار خارجی بانک مرکزی را مسدود کرده است. من یک نامه برای رئیس جمهور بایدن نوشتم و خواستار دسترسی بانک مرکزی افغانستان به ذخایر اسعار خارجی این بانک شدم. قرار است این نامه را برخی قانونگذاران آمریکایی نیز امضا کنند و سپس به رئیس جمهور بایدن ارسال شود. باید بگویم که این نامه را به نمایندگی از جناحی یا رژیمی و یا هم به نمایندگی از بانک مرکزی افغانستان ننوشتم، بلکه آن را به حیث یک شهروند عادی افغانستان به خاطر حل مشکلات اقتصادی مردم عادی کشورم نوشتم.
ارزش دقیق این ذخایر پولی و اسعار خارجی بانک مرکزی افغانستان چقدر است و در کدام کشورها نگهداری می شود؟
این یک نکته مهم است. به نظرم ارقام مختلف در مورد این ذخایر پولی گزارش داده شده است، اما من رقم دقیق آن را دارم. مجموع این ذخایر پولی به 9.149 میلیارد دلار میرسد که بخش بزرگ آن، یعنی حدود 7.1 میلیارد دلار آن، در بانک‌های ایالات متحده است. باقی آن در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شود. حدود 431 میلیون دلار در کامرس بانک و 94 میلیون دلار در دویچه بانک آلمان است. بخش کمتر از این ذخایر پولی در بانک انگلستان، بانک ایتالیا و سایر بانک‌های اروپایی نیز نگهداری می‌شود.
آقای مهرابی، آیا این همه ذخایر پولی به شکل پول نقد است؟
ذخایر پولی به اشکال مختلف نگهداری می شود. ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان شامل پول نقد و همچنان اسناد بهادار 1 تا 3 ساله، 3 تا 5 ساله و 10 ساله است.
افغانستان اقتصاد تولیدی و صادراتی ندارد و اقتصاد آن بیشتر متکی به کمک های خارجی بوده. پس آیا منبع این ذخایر پولی نیز کمک های بین المللی است؟
نخست باید یک موضوع تصریح کنم که این ذخایر پولی متعلق به مردم افغانستان و افغانستان است. ذخایر پولی یا اسعار خارجی منابع مختلف دارد. قسمی که شما همین اکنون گفتید، صادرات کالاها با ثبات ترین منبع اسعار خارجی برای یک کشور است. اما ما یک کشور وابسته به واردات هستیم. حواله پول از افغانهای مقیم خارج به داخل افغانستان یک منبع درآمد اسعار خارجی است. کمک های خارجی منبع دیگر اسعار خارجی است. اما یک موضوع را باید به یاد داشت. زمانی که کمک های جامعه جهانی به حساب افغانستان انتقال داده می شود، این پول به دارایی افغانستان مبدل می شود و از افغانستان است، چون هدف آن احیای اقتصاد کشور است. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بخش دیگر منبع اسعار خارجی بود. بنابراین ذخایر پولی ما از منابع مختلف آمده بود.
مجموع بودجه ملی افغانستان برای سال 1400 خورشیدی حدود 5 میلیارد دلار منظور شده بود. فرض کنیم تمام ذخایر پولی افغانستان رها شد. با در نظر داشت بودجه ملی که منظور شده بود، ذخایر پولی که شما گفتین حدود 9 میلیارد دلار است، ممکن تا 2 سال و یا هم 3 سال مصارف افغانستان را بپردازد. بعد از آن مشکلات اقتصادی افغانستان باید چیگونه حل کرد؟
در اینجا باید به یک نکته مهم تاکید کنم و آن چگونگی استفاده از ذخایر اسعار خارجی است. از این ذخایر به خاطر حل کردن کسری بودجه یا رسیدگی به مشکلات اقتصادی و مالی که در نتیجه مصارف بزرگ دولتی به میان آمده استفاده نمی شود. هدف مشخص استفاده از ذخایر اسعار خارجی ثابت نگه داشتن ارزش واحد پول و همچنان حفظ ثبات قیمت هاست.
خب شنونده های عزیز، شما جریان صحبت همکارم میرویس رحمانی را با آقای با یک تن از اعضای شورای بانک مرکزی افغانستان، شاه محمد مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان است، میشنیدن. آقای مهرابی در سال 1394 خورشیدی از سوی رئیس جمهور غنی به حیث عضو از شورا تعیین شد و به گفته خودش تاکنون طالبان او را از این مقام برکنار نکردند و در این مصاحبه با همکارم گفت که امریکا توانایی نظارت و ردیابی انتقال پول را دارد و حتی میتونه اجازه انتقال پول به شکل آزمایشی آزمایشی به بانک مرکزی افغانستان بته و ببینه که آیا طالبان از این پول به خاطر حفظ ارزش افغانی لیلام میکنه و یا به کدام مقصد دیگری از این استفاده میکنه. خب آقای قریشی، شما جریان از این صحبت شنیدن، نخستین سوال ای پیدا میشه که در قسمت تقاضایی که آقای مهرابی از حکومت ایالات متحده کرده، فکر میکنین که آیا در صورتی که دسترسی محدود، مشروط و نظارت شده بانک مرکزی افغانستان به ذخایر پولی از این کشور داده شود، وضعیت اقتصادی افغانستان از حالتی که از بهتر خواهد شد؟
خب این تعلق میگیره دوباره به حکومت امریکا، ولی متاسفانه دیروز هم جان ساکی سخنگوی کاخ سفید تکرار کرد که امریکا هیچ پلانی به خاطر آزادسازی از این ذخایری که بیشتر از 9 میلیارد است نداره، به خاطر که گروه طالبان در لفت خاکی وجود داره و همچنان یک تعداد از اونا که مربوط شبکه حقانی میشن. و واقعی که در 11 سپتامبر در امریکا رخ داد در سال 2001 و یک تعداد کسایی که فامیلای خود از دست دادن، اونا از لحاظ حقوقی دعوا باز کردن و تقاضا کردن که نباید این پولها به دسترسی امارت اسلامی قرار بگیره، یک طرف موضوع. و موضوع دیگه ایست که ما به این باور هستم که حتی اگر این پول ها یک مقدارش هم به دسترس طالبا قرار بگیرن و اگر اونا برنامه های واضح در قسمت سیاست پولی و سیاست مالیاتی، یعنی مانیتری پالیسی و فیسکال پالیسی نداشته باشن، مشکلات را حل کرده نمیتونه، البته به شکل طویل مدت، ولی به شکل کوتاه مدت میتونه که یک مقدار مشکلات را حل بسازه، ولی ما دوباره دامنگیر امو فاجعه اقتصادی خواهیم بود که ما از سال 2002 وقتی که حکومت طالبان شکست خوردن و حکومت جدید تشکیل شد و در رأسش ایالات متحده امریکا با تمام متحدین خود به افغانستان آمدن و در اون وقت تولید ناخالص افغانستان که در حدود 4 میلیارد دلار آمریکایی بود و این یک افت بسیار بزرگ به وجود آورد که تقریبا در سال 2011 این به 20 میلیارد دلار رسید که همش البته از کمک های ایالات متحده آمریکا و تمویل کنندگان دیگه که اتحادیه اروپا بود و دیگه کشورها بود. ولی اگر ما باز هم نتونیم که دفعتا همکاری دو ارگان بسیار عمده و مهمه که صندوق بین المللی پول است که IMF است، که هدف اولی صندوق بین المللی پول تضمین ثبات سیستم پولی بین المللی است و ما همیشه دیدیم که در کشورهایی که رو به رشد هستند و کشورهایی که از حالت جنگ دوباره بیرون میبرن، اینها امراشان همکاری میکنند در قسمت سیستم نرخ ارز و پرداخت های بین المللی که کشورها و شهروندانشان را قادر میسازد تا با یک دیگر معامله کنند. و ما دیدیم که تقریبا در چند سال اخیر ما میبینیم که مثلا پاکستان با وجود از اینکه یک کشور دارای قدرت اتمی و تولید و صنعت داخلی و صادرات خوب داره و حتی تقریبا در رده پنجم یا ششم از لحاظ نفوذ تقریبا بیش از 215 میلیون نفوذ داره، اینا همیشه مشکلات در قسمت اقتصاد خود دارن و در اخیر بعد از مذاکرات بسیار دیر IMF بر از اینا 6 میلیارد دلار به تصویب رساند که تا مشکلات اقتصادی خود را حل بسازند. یک دوم، گروه بانک جهانی بسیار بسیار مهم است که اینا تامین مالی و مشوره های سیاستی میکنن و کمک های فنی را به دولت های راه میکنن که افغانستان است در 20 سال اخیر بیشتر کمک کرده و مخصوصا بانک مرکزی افغانستان که فعالیت خود بعد از سقوط رژیم طالبان آغاز کرد، که ما قبلا در افغانستان نظام بانکداری مدرن یا کامرشال بانکینگ نداشتیم، قوانین بانکداری را ایجاد کردن شعبه خطرات مالی را ایجاد کردن و فینانشل سوپرویژن دیپارتمنت اینا ایجاد کردن و و بیشتر اینا کمک میکردن بخش سیاست پولی ما را یا مونتری پالیسی ما را که هر سه ما اینا نظارت میکردن که چقدر پول باید از در بازار نظر به تقاضا و عرضه باید از که
داخل شود
داخل شود. و همی بود که نرخ افغانی در مقابل دلار تقریبا در 20 سال اخیر یک مقدار استقامت خود نگاه کنند. در غیر از او ما می فهمیم که افغانستان هنوز هم یک کشوری است که دوباره با یک سونامی خراب اقتصادی روبرو شده و فقر به یک اندازه بی‌نهایت بالا رفته و راپورهایی که از طریق ملل متحد، سازمان غذایی جهان و همچنان بانک جهانی و IMF نشر شده که حتی در آخر سال ما یک کسر بسیار یا کاهش بسیار زیاد در قسمت تولید ناخالص یا GDP خود خواهد داشتیم در حدود 30%. و فراموش هم نکنیم که نه تنها افغانستان اخیرا از وضعیت نابسامانی سیاسی بلکه خشکسالی و ویروس کرونا که تمام جهان متاثر کرده و امروز ما میبینیم حتی در امریکا و در تمام جهان مثل اروپا سطح انفلاسیون بالا میره. اینا همه چیزهایی هست که میتونه افغانستان بیشتر متاثر بسازه. و تنها مثلا پیشنهاد آقای مهرابی را مشنیدم که گفتن در حدود 150 میلیون دلار اگر بر افغانستان اجازه بده و این نظارت شود، من فکر نکنم که مشکلات افغانستان را این بتانه حل بسازه، ولی ما باید است که به شکل واقع بینانه عملی باید است پلانهای اقتصادی روی دست داشته باشیم. و من به این باور هستم تا وقتی که دوباره کمک های بین المللی به ما آغاز نشه و باید است یک پلان 3 ساله، 5 ساله و 10 ساله تهیه شود، تا وقتی که افغانستان بتانه که دوباره یک مقدار در قسمت صنعت تولید و صادرات خود کار کنه، تا این بتانه که اثار خارجی را دوباره جذب کنه، مثلا صادرات. من میفهمم که مثلا فعلا طالبا میگن که صادرات بیشتر شده، درست است، ولی تا جایی که من خبر دارم و با مارکت هم نظارت میکنم با یک تعداد کسایی که من به ارتباط هستم افغانستان، بیشترین تجارا جنس خود روان میکنن ولی تقاضایشان نیست که او پول دوباره به کشور سوم میره. پس به این معنا که اثار خارجی نمه. به این خاطر حکومت افغانستان که در 20 سال متاسفانه جرایم مالی و فینانشل کرایم به حد اندازه زیاد بود که نتونست از فرصت‌ها استفاده کنه، حتی بانک مرکزی ما به حد اندازه بسیار فرصت‌ها را از دست دادن و ما به شمول مدیریت ضعیف بانک مرکزی و شورای عالی که وجود داشت، اینا نتونستن که یک سیاست مالی یا فینانشل اکونومیکس خوب تشکیل بدن. به معنی از این که ما ابزار مالی خوب می داشتیم و مؤسسات مالی خوب می داشتیم و حتی یک مارکت مالی خوب می داشتیم که امروز ما به این مشکلات مواجه نمی شدیم.
بله آقای قریشی، شما در شروع صحبتتان گفتن که اگر این پول باز شود یک عده مشکلات افغانستان ممکن حل بسازه. بطور خلاص اگر بگوین اگر حل بسازه، کدام مشکلات حل می‌سازه؟ بیشتر مردم، ما زنگ‌های متعددی می‌گیریم، در آغاز برنامه هم گفتم شما اگر یک ساعت بعد صحبت ما شما جریان صحبت‌هایی را که مردم به ما زنگ می‌زنن بشنوین، از هر 5 کالر ما یا شنونده ما که بر ما زنگ می‌زنن یکی حتما خواهان آزادسازی از این پول میشن. این کدام مشکلات حل می‌سازه و فکر می‌کنین که اگر این پول حل شوه آیا افغانستان با این وضعیت کنونی قادر خواهد بود که ارزش پول از اندازه که بلند رفته تا اندازه پایین بیاره؟
نه خیلی نه، به خاطر چی؟ اولی که شما اگر ببینید در 18 یا 20 سال آخر بانک مرکزی در حدود 62 میلیارد به مارکت تزریق کرده. اگر مشکل را حل می ساخت، پس در 18 سال که 62 میلیارد تزریق شده این را حل می ساخت. نقطه اول. نقطه دوم است که تا وقتی که دوباره کمک های خارجی که تقریبا 75% بودجه ملی افغانستان تمویل میکرد و تقریبا 40% تولید ناخالص افغانستان تشکیل داده بود، این دوباره اگر آغاز نشه نمیتونه که مشکلات حل بسازه. درست است که مثلا در نظام مالی و بانکداری افغانستان تقریبا همیالام در حدود 3 میلیارد دلار سپرده ها وجود داره که از جمله از متشبثین خصوصی است و همچنان یک تعداد کسانی که از معاشات خود به دست می آوردن و کاربار داشتن پولاشون در بانک هاست و می خواهند که این پول دوباره بگیرن، که این البته یک گام مثبت نیست بلکه منفی است، چرا که دوباره بانک ها همه سپردهایش خالی میشه و وقتی که بانک سپرده نداشت و فعالیت نداشت طبعا او با ورشکستگی مواجه میشه و مجبور است فعالیت های خود بسته کنه.
بله آقای قرشی، بله فکر میکنین دلیل اصلیه که ارزش پول افغانی پس از قدر مدت افت کرد چی بود، مخصوصا پس از تسلط طالبان؟ چرا که یک نکته را که پیش از شما صحبتتان را شروع بکنن، اکثریت کسایی را که ما صحبت داشتیم، چی مبصرین چی تحلیلگرا و متخصصین امور اقتصادی و مالی و حتی برخی از مقامات خود طالبان، وضعیت کنونی اقتصادی را ناشی از تغییر وضعیت یا تغییر نظام در افغانستان نمیدونن، بلکه میگن که یک چیزی بوده که در گذشته هم وجود داشته ولی حالا که کمک ها قطع شده این به اوج خود رسیده. آیا هم چیزی هست؟
ما به کلی موافق هستم و میخواستم در این قسمت هم اشاره کنم. ما ببینین افغانستان امروز نه تنها که در کومای اقتصادی یا در سونامی حساب بد اقتصادی قرار داره، افغانستان از اون سالی که ایالات متحده آمریکا آمد و دیگر همکارای از اینا داخل افغانستان آمدن، اقتصاد افغانستان به یک شکل اقتصاد مصنوعی یا مصرف کننده مصنوعی نگاه کردن. یعنی در افغانستان ما ندیدیم که پروژه های میگا یا پروژه های بزرگ تحسید شوه، یا ما مثلا ببینیم تقریبا بیشتر از نفوس افغانستان در بخش زراعت اینا مصروف هستن و کاربار میکنن. انوزه هم زراعت افغانستان اگر ببینین همون یک زراعت سنتی است. حتی شما ببینین نظر به سروی که توسط نهادهای معتبر صورت گرفته، حتی افغانستان میتونه که در حدود 150 میلیون بر 150 میلیون نفر غذا تهیه کنه از زراعت خود، که تمام نفوس افغانستان در حدود 40 میلیون میه و متبقی زیر شما میتونین که یک پول خوب به دست بیارین. یعنی اینو میتونین که در داخل اقتصاد افغانستان از اقتصاد افغانستان این پول به دست بیارین. دومی که ما از لحاظ ظرفیت برق در منطقه بسیار دست بالا داریم، ولی متاسفانه امروز هم ما در حدود 160 میلیون دلار سالانه ما برق خریداری میکنیم از افغانستان خود. پس به این مناسبت که در امی 18 سال امی کمک های بوده که همیشه بودجه ما را تمویل میکده، بودجه ملی ما را تقریبا سالانه در حدود 8 یا بالاتر از 8 میلیارد دلار به خاطر مصارف دولت میامده که ارگانهای امنیتی ما را تمویل میکرده، معاشات دولت پرداخت میشده و حتی امروز ما ببینیم که همین کمک ها بند شده، امروز سیستم صحی ما تقریبا به حالت زانو در آمده. یعنی مردم حتی مجبور هستند که پول دوای خودشان پرداخت کنند و حتی همه مواد که ضرورت میشه اینا باید برن از دواخانه خریداری کنن و به شفاخانه اینا بیارن. پس به این معنا که دولت افغانستان متاسفانه با جامعه جهانی نتوانسته که در 18 سال یک استفاده مثبت کنه، که ما میتونستیم که تولید خوب داشته باشیم، صنعت خوب داشته باشیم، صادرات خوب داشته باشیم. ای از لحاظ ماکرو اکونومیک چی میکرد که در قسمت اشتغال زایی در قسمت تولید ناخالص ما به شکل طبیعی می بود، مثلا سطح فقر پایین می بود و حتی دولت می تونست که مصارف خودش پوره کنه و در قسمت بزرگ ساختن فعالیت های اقتصادی رول بسیار عمده و مهم بازی کنه. و به عین شکل یک چیز دیگر می خواهیم اشاره کنیم، ایست که متاسفانه بانک مرکزی ما در 20 سال اخیر همیشه اینها از یک نوع ابزار که به خاطر کنترل افغانی در مقابل دلار اینا استفاده کردن، او از نرخ شناور بود که به معنای ازی که پول اینا دلار مثلا از مارکت جمع‌آوری میکردن و دوباره افغانی را اینا تزریق میکردن که باش به شکل مصنوعی را نگاه کنن، که متاسفانه ما از اون جایی که کار آغاز کرده بودیم، دوباره پس به اونجا ما برگشتیم. پس به این معناسته که واقعا اقتصاد افغانستان از به خاطر تحول سیاسی جدیدی که صورت گرفت، طالبا به خاطر از این نیست، به خاطر از این که دولت مردایی که قبلا در رأس بودن و در رأس کمیسیون اقتصادی بودن، اینا نظارت درست نکردن، اینا استفاده درست نکردن و فساد به اوج خود رسیده بود.
بله.
و نتونستن که حتی از خزانه یا مثلا از گنجینه که سالها در افغانستان زیر زمین است که تمام امید مردم افغانستان است و حتی میتونه که سطح فقر بیکاری را جلب و جذب FDI یا Foreign Direct Investment هم میتونست بکنه.
درست.
از اینا نتونستن استفاده کنه.
پس متاسفانه که 4 دقیقه بیشتر به برنامه نداریم جناب آقای قریشی، ولی وعده میتیم بر شنونده ها که در یکی از برنامه ها باز هم شما رو دعوت خواد کردیم و روی این موضوعات صحبت های بیشتر با شما خواد داشتیم. فکر میکنین در این مقطع زمانی با این وضعیتی که فعلا هست و انتقاداتی که شما از سیستم گذشته کردین، فعلا حکومت طالبان و متخصصین اقتصادی که فعلا در بانک مرکزی هستن چی راهکار را باید روی دست بگیرن؟ یک، که خود سیاست پول کنترل بکنن، یکی و دوم از این که افغانستان حداقل از این منجلاب سرش بیرون بکنن که نفسش گیر نبه و جان نده.
اولین کار که من پیشنهاد میکنم برای امارت اسلامی که من از طریق چندین رسانه های دیگه هم برشان پیشنهاد کردیم ایست که ارچی آجل با جامعه جهانی نظر به مو استانداردهایی که وجود داره یا تمام قراردادهایی را که ما امضا کردیم از طریق ملل متحد و دیگه ارگان ها امرایشان توافق کنه تا این منجر به این شود که حکومت از اینا را برسمیت بشناسه و بعد از او تمام ارگان های متبری را که من قبلا به شما گفتم از قبیل صندوق جهانی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، اینا دوباره همکاری را آغاز کنن و در عین وقت تمام کمک هایی که فعلا متوقف است، فرض مثال تقریبا از جمله 301 میلیارد دلار را که اتحادیه اروپا به تصویب رساندن او باید دوباره آغاز شود و در عین وقت سهم افغانستان که تقریبا در حدود 650 میلیارد دلار که در او 190 کشور عضو از این صندوق هست که از افغانستان تقریبا 455 میلیون دلار میشه از طریق صندوق جهانی پول به افغانستان ادا شوه و دیگه پول هایی که از طریق امریکا کمک میشه و در پالوش یک مقدار ذخایر ما که در حسابات بین المللی هست که میتونه دوباره بانک ها را در چرخش بره و از لحاظ سایکولوژی و روانشناسی دوباره مصرف کننده ها را به این تشویق کنه و متشبسین خصوصی را به این تشویق کنه که دوباره سرمایه گذاری کنن. در غیر از او این میتونه که حالت فیلیه را دگام بدتر بسازه و حتی شاهد هستیم که اینمیال تورم بیشتر از 20% رسیده در افغانستان که واقعا بالای سطح قدرت خرید مصرف کننده یک اثر منفی خواهد داشت.
بسیار بسیار تشکر محترم احمد سیار قریشی، تحلیلگر مسائل بانکداری و اقتصادی مستقر در لندن، از اینکه در برنامه با ما حضور پیدا کردن، ولی با ما وعده بدن که در یکی از برنامه های هارد تاک یا اسپین خبر یا رکراست ما حضور پیدا بکنن. ساعتی خواهد بود و در روی از این موضوعات صحبت های بیشتر بکنیم، بخاطر از اینکه نگرانی مردم و موضوع تفاهمی که مردم از مسدود شدن از پول های که سرمایه افغانستان گفته میشه در بانک های بیرون در نزدشان در ازهانشان تدایی شده بکاهه، نگران هستن از این خاطر و نهی دعوا و طلب آزادسازی از این پول دارن و این پول اگر احیانا آزاد شود چی رویدادهای اقتصادی را افغانستان شاید از او خواد بود، در این باره شما بیشتر بشنیم. جهان سپاس جناب آقای قریشی از حضورتان.
تشکر، یک جهان از شما.
خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه امشب روایت امروز که خدمتان تقدیم شد. همکارانم حفیظ آصفی و نوشابه آشنا در دو طرف من نشستن، منتظر هستن که مایک را بر از اونا تحویل بتیم. با برنامه استاسوخک یا صدای شما در خدمتتان خواهند بود. با ما باشید.